أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت را مطرح میکنیم. آنی که الان تلاوت شد آیه شماره 60 و انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد از آن که در همین نوبت بازگو میکنیم. در آیات پیشین خواندیم که حضرت باری تعالی ابتداعا فرمود بندگان من، زمین من گسترش و وسعت دارد، هر کجا احساس تنگنا و مضیقه برای عبادت و بندگی خداوند کردید در آنجا نمانید، هجرت گزینید، تغییر رو بپذیرید، محیط رو به محیطی بدل کنید که در آنجا بتوانید عبادت و بندگی خداوند بکنید. خفت و ذلت و ننگ گذار از دین و ایمان خودتون رو نپذیرید به قیمت زندگی و دنیای خودتون و رفاه خودتون. هیچ عذری از شما پسندیده و مقبول نیست فردای قیامت که بگویید پروردگارا محیط این چنین بود، من این چنین کردم و اون چنان شدم. خواندیم اونگاه به دنبال اون اشاره شد که ممکن است شما نگران خیلی از مسائل باشید، از مرگ چیزی بالاتر هست. کل نفس ذائقة الموت، تمام جانها مرگ را خواهند چشید، چه بهتر که مرگ انسان بر سر عقیده انسان باشد و آدمی جان دادن با عزت رو بر ماندن با ذلت بپذیرد و رجحان دهد. البته این کار کار مشکلی است که انسان به ایمان و عمل صالح بپیوندد، اما در نهایت دو نکته اساسی نیاز دارد که موضوع بحث دیروز بود. الذين صبروا على ربهم يتوكلوا. بحث صبر و توکل و دیروز با همون نگاه قرآنی خدمت عزیزان بازگو کردیم و اشاره شد. اونها که به حقیقت صبر نائل می شوند و می توانند نفس خیش رو در درون کنترل کنند و حاکمیتی بر جانهای خودشون دارند، با اونها که موحدانه پذیرفتند جریان اسباب و علل الهی در وجود سهم خودشون رو انجام می دهند، اونگاه دل سپارده نتیجه به حضرت حقند، اینها موفق‌ترین انسان ها هستند، مشکلی در این جهت ندارند. دیگه تکرار نمی کنم مراحل دیروز رو از اینجا شروع می کنیم که به کعیل من دامت. و چه بسیار از جنبندگان و موجودات زنده در این زمین هستند که لا تحمل رزقها، این موجود خود رزقش را تحمل و حمل نمی کند، بلکه خدا روزی می دهد آن موجودات را و شما را، و هو السمیع العلیم، و هو سمیع علیم است. سوال اولی که به ذهن می آید که چه شد یک بار موضوع رزق در اینجا مطرح شد. بعد خود آیه و محتوای آیه رو بررسی کنیم. اولین نکته ای که وجود دارد این است که گویا اونها که به نوعی گذار می کنند عزیزان و می گذرند از تعهدات خودشون و خدای خودشون، اونها که از حدود و ثغور بندگی تنزل پیدا می کنند، یعنی حاضرن بگذرن از حدود الهی، در بسیاری از موارد انگیزه اون نیست مگر انگیزه های مادی و اقتصادی، به خاطر نانی از حقیقت حق می گذرند و به خاطر منال و مقامی پای بر روی اصالت حقیقت می گذارند. بهانه های ماهی در ذهنشون می آید. بحث تعمیر رزق است، بحث روزی دنیوی است. این خود یه مسئله بسیار مهمیه دیگه اساسا برای انسان ها. اگر ما آمدیم و گذار کردیم، از شهر و دیارمون برون آمدیم، اگر ما این شرایط موجودمون رو به هم زدیم، اگر ما پا گذاردیم بر موقعیت هایی که الان احراز کردیم به قیمت این که میخواییم بریم دینی به دست بیاوریم، عقبایی و آخرتی به دست بیاوریم، این نقد خودمون رو از کف ندادیم، بعد دلنگرانی ها به استراب و تمر روزی ما چه خواهد شد، اینها رو چه بکنیم؟ به این دلیل بحث رزق رو خدا در اینجا مطرح میکند. یعنی اینطور بگیم، بعد از اون دستور به هجرت، یکی از عوامل کاهنده و زمینگیر کننده انسان ها ترس از جان، کل نفس ذائقة الموت، پاسخش اومد. دوم ترس از نان، پاسخ این جمله هم می آید، و که ای من دابت لا تحمل رزقا. چی فکر کردید شما مسئله رزق را؟ شما گمان میکنید در مسئله رزق اون معادلات ذهنی شماست یا حقیقت رزق چیز دیگریست؟ فرمود چه بسیار دابه. کلمه دابه از ماده دبه یا دبه به معنای جنبیدن و حرکت کردن، یعنی موجود زنده. چه بسیار موجودات زندهی در روی این زمین پیرامون شما، میلیاردها میلیارد موجود زنده وجود دارن، صدها میلیارد، هزاران میلیارد بگوییم موجود زنده وجود دارن، که لا تحمل رزقها، اینها خودشون حمل رزقشون نمی کنن. یعنی که لا تحمل، دو معنا برای این کلمه وجود دارن. یه معنای لا تحملو همان است که در اعراف گفتیم، اتفاقا دیشب این بحث مطرح بود، حمل به معنای مسئولیت پذیری است. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا مسئولیتی که ما طاقت اون نداشته باشیم بر دوش ما مگذار. لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کلمه حمل به معنای مسئولیت، و حمل اهل انسان، انسان مسئولیت امانت الهی رو در این وجود قبول کرد، پذیرفت، مسئولیت پذیری کرد. مسئول پذیرتر از انسان موجودی در آفرینش نیست، انسان مسئول پذیرترین موجود خلقت است. و حمل اهل انسان، بسیاری از موجودات تو خلقت هستن که اینا مسئول رزقشون نیستن، اینها مسئولیت رزق خودشون رو به عهده ندارند، بلکه این خداست که مسئولیت رزق اینها رو به عهده دارد. چرا؟ چون و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست الا اینکه مسئولیت رزق اون با خداست. علی الله رزقها، بر خداوند است، خداوند خود تعهد به رزق این موجودات و بندگانش میدهد. علی الله رزقها، یعلم مستقرها و مستودعها، و خداوند میداند نیاز اینها را، حال اینها را و روز اینها را. یه معنای آیه شریف این عزیزان که این همه موجودات پیرامون شما، آیا اینها در امر رزقشون چگونه هستند؟ اینها چه تدبیر و چه خصوصیاتی در کار روزی اینهاست؟ خداوند چگونه اینها رو روزی میدهد؟ با حالی که مسئولیتی اینها ندارند و حضرت باری تعالی تضمین میکند رزق اینها رو. یک معنای دوم، حمل رزق به معنای ادخار و ادخار رزق، یعنی به معنای سیلو کردن، دپو کردن، انبار کردن. بسیاری از این موجودات رو میبینید که امکانات شما انسانها رو در وادی رزق ندارند، تأمل، تفکر، بررسی های شما رو ندارند. اندکی دست میدهد بعد از موجودات شباهتی از این جهت به انسان داشته باشد، و الا عمده موجودات روی زمین روزیشون رو روزی میخورند. خوب دقت کنید، رزقشون رو روزی میبرند، یعنی روز به روز میبرند. روزی رو چرا میگیم روزی؟ روزی میبرند چون روز به روز میبرند. روز از نو، روزی از نو، اینها روز به روز روزیشون رو میبرند. کی مسئولیت رو میپذیرد که اینها چنین مرزوق باشند و مشمول لطف الهی باشند؟ میلیارد از اون ریزترین و ضعیفترین پشه ها رو بگیرید که پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش درده است، تا موجودات عظیم و جسه زمینی، دریایی، نمیدانم دشتی، بری، بحری، همه اینها. فرمود اینها رو تفکر بکنید چگونه خداوند پروژه روزی اینها رو جریان داده است و اجرا میکنند. مبهوت میمانید. فکه این من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها، این خداست که امر روزی اینها رو تأمین میکند، هر کسی رو به مقدار استعدادش، نیازش، از جنس نیاز خودش این روزی اینها رو خدا تأمین میکند، به اینها میرساند، اینها رو به روزیشون میرساند، از این سو از اون سو. خب حالا از اینجا بحث خود انسان پیش میاد، الله یرزقها و ایاکم، خداوند امر روزی شما را، این موجودات رو میرساند، و ایاکم و شما را، این دواب و موجودات رزق الهی میبرند و شما هم رزق الهی میبرید. الله یرزقها، اینجا ناچارم عرض کنم کلمه الله اومد مقدم شد، یعنی فعل بود مقدم می اومد بعد فاعلش می اومد، اما فاعل مقدم شد، حالت مبتدا خبر پیدا کرد، یعنی تقدیم ما حق و تأخیر شد، حصر رو می رسند، یعنی فقط خدا، یعنی فقط خدا روزی اینها رو، این جنبندگان و این حیوانات رو می رسند، روز به روز نو به نو بهرمند و برخوردارند اینها و شما را. الله یرزقها و ایاکم، و شما را هم امر رزقتون به دست الهی است، و هو السمیع العلیم، و خداوند سمیع علیم است. چون در این آیه بعدی، یکی آیه بعدی نه آیه بعد از آن، این قضیه رو میخوایم مفصلتر بحث کنیم، بحث رزق رو، اجازه فرمایید همین مقدار من به توضیح این آیه کفایت کنم و انشاءالله در آیه بعدی مفصل بحث رزق رو بررسی میکنیم همین امروز. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. به دنبال این بحث که مطرح شد، گویا به ریشه های اساسی این قضیه اشاره می کند خداوند. گفتیم خدمت دوستان عزیز در همین سوره شریفه در بحث توکل، قبل از اون عزیزان باید این نظرگاه ها و دیدگاه ها اصلاح بشه در وجود انسان، خصوصا نسبت به حضرت باری تعالی. اگر شناخت دقیق موحدانه در وجود انسان بیاید، بسیاری از مشکلات و موانع از پیش ما پای ما برداشته میشه. مشکل عمده انسان ها در بحث توحید عزیزان، در معرفت توحیدی است، شناخت توحیدی و موحدانه است که مشکلات پیش روی انسان‌ها ایجاد می‌کند. اگر همان باشد که اشاره شد که لا مؤثر فی الوجود الا الله، حاکمیت، تدبیر، اداره، تمام شؤونات حضرت باری تعالی رو انسان‌ها از عمق جان و سمیدای وجود بپذیرند، که خیلی مسائل از بیخوبان برداشته میشه، خیلی از ابتلاعات جامعه بشری از بین میرود، مشکل در نگاه صحیح و صواب به مسئله اسماء و صفات الهی است. و ابعاد کلانتر قضیه رو، اینکه دو نکته اساسی رو در مورد ذات باری تعالی انسان ها به تمام معنا پذیرا باشن، یک توحید حضرت حق در آفرینش، دوم توحید حضرت باری تعالی در پرورش. این دو نکته اساسی که اسلام به زیبایی تمام این دو توحید رو بازگو می کند و قرآن شرح و بسط آن دارد. حالا همین دو توحید رو می بینیم در اینجا که ریشه کار رو خداوند می خواد اصلاح کنه. فرمود ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، اگر از اینها سوال کنی پیامبر، حالا این زمیر و هم به کی برمیگرده؟ به همان هایی که راه را بیراه رفتند، به اونها که در وادی ایمان و توحید نیستند، طبعا به اونها داره خداوند سبحانه بحث رو مطرح میکند، سوال از اینهاست پیامبر، و در این حال از هان همگان رو متوجه میکند. پس خداوند مثل این که به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی این دستور رو میدهد که گویا از اینها بپرس، ولئن سألتهم، اگر از اینها بپرسی شما، من خلق السماوات والارض، چه کسی خالق آسمان ها و زمین است؟ وجود خالقی جز حضرت رب دارد؟ یعنی تا الان این لحظه‌ای که بنده خدمت عزیزان نشستم، تاریخ گذشته بشر، آیا نشان می دهد کسی ادعای آفرینش آسمان و زمین کرده باشد؟ خالق کل شیء مدعی ندارد آفرینش. هیچ که ادعا نکرده است که من آفریدم، خلق منه. هیچ که ادعا نکرده است. اگر گوشه کنار چیزی گفتند، اینها دنبال منافع آفرینش بودند، نه مدعی آفرینش. یعنی می گفتن این بخش از ماست، این بخش ادارش با ما. عرض به خدمتون انا ربکم الاعلا، ما ربوبیت اینجا را داریم، ما اداره این رو داریم، یعنی اموال به سوی ما میآید، اختیارات از آن ماست. هیچ کس مدعی خلق این وجود و کائنات نبوده. دو نظریه بیش نیست، یا این مجموعه کائنات آفریدگار دارد یا ندارد. تمام. اگه آفریدگار دارد یکیست. بلی انسان تهم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، حتما الله هست. هیچ تردیدی نیست، هیچ که مدعی این مقام نیست. اصلا لیاقت اون رو ندارد که کسی بخواهد این رو به خودش نسبت بدهد، به ادعا کند و خود رو خالق بمان بداند. این صفتیه که هیچگاه مدعی نداشته در طول تاریخ. بلی انسان تهم من خلق السماوات و الارض، ادامه کار، و سخر الشمس و القمر، و اگر بپرسی از اینها چه کسی این خورشید رو به فرمان در آورده است، این گوی عظیم آسمانی رو با تمام عظمت ها و با تمام جرم سنگین اون، با تمام حرارت و انرژی سوختی اون و گازهای مشتعل اون، با تمام تب و تابی که خورشید دارد، که یک نبض خورشید وقتی میزنه 6 کیلومتر میاد بالا، یه نبضش که میزنه به تعبیر عرض به خدمت آسترونومیست ها، این خورشید با این عظمت و با این جلالت، این ماه در ابعاد کوچکتر اون، و سخر الشمس و القمر، از اینها بپرس که این خورشید رو کی مسخرش کرده که اینطور منظم بدون هیچ تعللی، بدون هیچ عرض به خدمت عزیزان بفرمایید توانی، کاملا دارد کار خودش رو انجام میدهد، به وقت حرکتش، وقوفش، سکونش، انواع حرکت هایی که خورشید دارد، با منظومه، با کهکشان دارد کار خودش رو انجام میدهد، به فرمان نورافشانیش میکند، حرارتش میدهد، حیات در زمین از برکت خورشید، حرارت در زمین از برکت خورشید، نورانیت در زمین از برکت خورشید. کی مسخرش کرده است که اینطور طغیان نکند و در اختیار شما انسان ها باشد؟ و چه کسی ماه رو در زمان نبوده خورشید جایگزین او قرار داده است که ماست تحولاتی که ماه در زمین ایجاد میکند منظم بتونید حسابگری دقیق کنید؟ یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت. خدا رحمت کند این میرابهای گذشته رو تو این روستاها، اینا که ساعت سیکو و استنواج رو نمیدارم، این ساعتهای جدید و اینا که دستشون نمیکردن که، دو ساعت اول آب مال میز محمود بود، دو ساعت بعدی مال کلب تقی بود مثلا فرض بفرمایید. اینها با ماه نگاه میکردن، بدون کوچکترین اختلافی تنظیم میکردن، بدون کوچکترین اختلافی تنظیم میکردن. قل هی مواقیتون، اینا مواقیته، یعنی اینها تعیین وقته. چقدر منظم خداوند مسخر کرده است این ماه را برای اون که شما بتوانید دقیقا اموراتتون رو منظم کنید، به تسخیر در آورده است، همه چیشو میتونید حساب کنید. تمام تحولاتی که خورشید و ماه تا 500 سال آینده میخوان داشته باشن، تا 300 سال آینده میخوان داشته باشن، خسوف و کسوف و همه اینها پیش بینی شده است، حساب شده است. اسم این یعنی چی؟ یعنی تسخیر. و سخره، بگو چه کسی سخره شمس و القمر؟ آیا مدعی داشته؟ کسی ادعای این میکند که چنین است؟ مدعی ندارد. اگر از اینها سوال کنی که چه کسی آسمان و زمین را آفریده است و ماه و خورشید را به تسخیر در آورده است، لیقولن الله، لام اول مفتوح، نون تأکید ثقیله در انتها، یعنی مؤکدن بدون شک و شبه خواهند گفت الله. ما همچین توقعی پاسخی رو نداشتیم که این مشرکان هم بگویند الله. اگر از اینها هم سوال کنی که آسمان و زمین رو که آفریده است و خورشید و ماه که به فرمان در آورده است، الشمس و القمر و حسبان، اگر سوال کنی اینها میگن الله. چطور این اینها میگن الله؟ بله، خیلی روشن جواب. همینطور که عرض کردم، حتی این بت پرستان و مشرکان که اینها تردیدی در این ندارن که الله الله است، الله خالق است. اگرچه هست اینها دنبال اشتباهات و مسائل دیگه شون هستن، الان بررسی میکنیم در قسمت بعدی. خب پس بنابراین اقرار میکنند اینها که خالق این وجود وحدت در، دقت کنید، وحدت در آفریدگاری است، یه طراحه، یه برنامه ریز برای این وجود که اون طراح که طرح این وجود رو داده است خودش مجری این طرحه و خودش ناظر این پروژه با تمام عظمت و وجود. خود او بدیع السماوات و الارض، فاطر السماوات و الارض، فطر کرده است، ابداع کرده است، انشاء کرده است، خلق کرده است، به صحنه آورده است تمام این وجود را جل جلاله. لیقولن الله فانا یعفکون، اگر این چنین است پس سراغ که می روند؟ پس چرا رو از الله برمی گردانند؟ باید انگیزه دیگری داشته باشد. حالا این رو در آیه بعدی باز، یه دو آیه بعدی بررسی می کنیم. برمی گردیم به بحث رزق. الله، همین الله که گفتید که خالق آسمان و زمین است، همین الله که ماه و خورشید رو به فرمان در آورده است، الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. خوب عنایت بفرمایید. اون گروه دغدغه شون این بود که اگر ما بیاییم و خدایی شویم، اگر ما بیاییم و به امر خداوند سر بنهیم و در این مسیر گام بگذاریم، اگر ما احساس کردیم این محیط محیطی نیست که به عبادت بسازد، از این محیط محیط برون آمدیم و پای در محیط دیگری نهادیم، چی میشه وضع رزقمون، روزیمون، حیاتمون، مماتمون، اینها چی میشه؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. مگر نمیدانید خداوند بسط میکند رزق را برای هر کدام از بندگانش که بخواهد و یقدر رو بسط که مشخص است، یعنی توسعه میدهد، باز میکند. و یقدر رو اینجا، یقدر رو قدره، بارها اشاره کردیم در اصل قطره است، یعنی دال و ت با هم تو این حرف جابجا میشن، میشه والذین اذا اسرفوا لم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. عباد الرحمن کسانی هستند که وقتی انفاق میکنن نه اسراف میکنن، دستشون رو باز میکنن، نه اقتار میکنن، یعنی نه خست و بخل. قدره در اصل قطره است. پس معنا این میشه خداوند برای هر کدام از بندگانش که بخواهد روزی را گسترش میدهد و برای هر کدام از بندگان که بخواهد روزی را مزیقی در اون ایجاد میکند، یا روزی را گشاده میکند یا روزی را به تنگنا مبتلا میکند. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. و خداوند به هر شیعی علیم و آگاه است. حالا من این آیه رو مختصری به مقدار محفل و مجلس خدمت دوستان توضیحش میدم. در آیه بالا خواندیم که شما را خدا روزی میدهد. ببینید حاجتمندی و نیاز انسان روزی است، یعنی آنچه ما آدمیان نیاز داریم. اسم این چیه؟ اسم این تو فارسی میگیم روزی، تو عربی میگیم رزق. البته رزق دو ساحت و شاخه دارد. ما رزق مادی داریم، یعنی رزق تنمون، و رزق معنوی داریم که رزق جان ماست و رزق روح ماست. الان تو این آیه شریف نظر به بعد مادی است، و الا میدانیم رزق برتر ما رزق جانها و روح انسان هاست. معرفت الله اولین رزق جان و روح انسان است، آشنایی با حضرت باری تعالی. خداوند اگه این دریچه رو باز نمی‌کرد ما هم مانند پلنگ و شغال پیشه بودیم. خداوند دریچه معرفت خودش رو در جانهای ما گشود. این بالاترین رزق بنی آدم بود که خداوند بهمون داد. حضرت باری تعالی علم رو روزی فرزندان آدم کرد. الرحمن علم القرآن، آموخت به انسان روزی ما کرد علم رو. اونم کدوم علم رو؟ علم به کلام خودش، وحی خودش، تنزیل خودش، نه علمی از جنس علم مادی، فراتر از اون رو روزی و بهره ما کرد. اینها روزی های معنوی ماست، روزی روح ماست. وجود پیامبران الهی، شخصیت بزرگواری که فردا به سوگ او می نشینی، وجود مبارک خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی نعمت نعمت توحید، نعمت هدایت، نعمت رسالت، نعمت ولایت و امامت، اینها نعمت های معنوی است. و برید ادامه اون رو، حالا بیا درون خود انسان، هوشمندی انسان، عقل و درایت، ذکاوت و حافظه، تمام اینها روزی های معنوی ماست الحمدلله. اما روزی مادی رو این آیه شریفه داره میگه، اونی که تن ما نیاز دارد. دقت بفرمایید، اصل نیازمندی های انسان در وجود طرح و توزیع الهی دارد. یعنی خداوند اصل نیازهای ما رو وقتی که ما را آفرید، هو الذی خلقکم ثم رزقکم، این وجود رو که آفرید حضرت باری تعالی، بعد در اصل طرح خلقت مشخص بود که این موجود چه نیازهایی دارد. یعنی به تعبیری این موجود نیاز به خوردن و نوشیدن دارد. نوشیدنی که این انسان نیاز دارد چیست در این خلقت باید تأمین باشه. نمیشه این انسان آفریده بشه نیاز به آب داشته باشد و در مجموعه سامانه خلقت آب نباشه. چنین آفرینشی میشه چی؟ میشه غیر حکیمانه، میشه عبث، میشه لغو. نمیشود که خداوند این وجود رو بیافرد و این وجود نیاز به پروتئین داشته باشه، هیدرات کربن داشته باشه، نمیدونم گلوکوز داشته باشه، نیاز به مواد قندی داشته باشه، عضدی داشته باشه، نیاز به چربی ها داشته باشه. نمیشه که این وجود رو خداوند آفریده باشد با این سبد غذایی و بعد مایحتاج اون رو در این وجود قرار نداده باشد. اگر چنین باشد این لغو بود، این عبس بود. اولین معنای رزق این عزیزان که خداوند هنگامی که این وجود را آفرید نیازمندی های اون را هم در پهنه خلقت قرار داد. یعنی وجعلنا الارض کفاتا احیاء و انباتا، این زمین را به گونه ای قرار داد که برآورده کننده نیازهای فرزندان آدم باشد، کاملا در اختیار و انسان ها، دریای اون، کوه اون، دشت اون، ساحل اون، خاک اون، آب اون، مستعده برای برآورده کردن نیازها و توانمندی هایی که انسان ها میخوان از این محیط بگیرن. این تأمین رزقه، تأمین اعتبار رزقه. خداوند رزق رو تأمین اعتبار کرد در صحنه وجود. و این جمله رو من همینجا به جرأت عرض میکنم، به اتکا آیات بینات و روایات معصومین عرض میکنم عزیزان، بشر هیچگاه در روی زمین به کمبود رزق مواجه نخواهد شد. یعنی مشکل بشر روی زمین کمبود آب و منابع آب نیست، مشکل بشر روی زمین کمبود مواد غذایی نیست، چون خداوند به عهده گرفته رزق انسانها را. تا زمانی که زمین باشد و زمان باشد و انسان باشد، مسئله رزق جاری است از سوی حضرت باری تعالی و تأمین شده است. مشکل رزق توزیع ناعادلانه و ظالمانه رزق توسط خود انسان هاست، چپاولگری خود انسان هاست، تعدی و زیاده خواهی انسان هاست، نه اینکه کمبودی در منابع الهی باشد. در منابع الهی کمبودی وجود ندارد. تأمین شده ی حضرت اله بدون تردید در وجود و هستیست. این قانون متقن الهیست که برو برگرد هم نداره عزیزان. بله، باز برمیگردیم به اون قسمت اول. اگر غیر از این باشه عبث، لغو، غیر حکیمانه و این رو خداوند تأمین کرده است در روی زمین. چه بسیار مواهب مادی که امروز هست و ما هنوز استفاده نکردیم. شما ببینید تو بحث انرژی این بحث مطرح میکنن، خب بالاخره ما میگیم انرژی فسیلی، نمیدونم این منابع گاز و نفت ما چه میشود فلان میشود. خداوند یه منبع انرژی قرار داده است که حالا بشر داره میره سراغش، حالا داره میره سراغ سولار انرژی، انرژی خورشیدی. خب این مگه این زوال دارد؟ خب برید استفاده کنید هزاران بار بهتر، سالمتر، پاکیزه‌تر از انرژی فسیلی و بدون این ضایعات و بدون نمیدانم آلودگی ها و بدون مسائل بعدی. و خدا من و فکر میکنید چقدر منبع انرژی تو این وجود خدا قرار داده است. در باد چی قرار داده؟ آتا اخیرا بشر داره میره سراغ باد، باز این نمیدارم استفاده های این چرینی و و هنوز انرژی های نامکشوفی که در این وجود ما بهش نرسیدیم. ما هنوز دنبال هنوز نفت و گازمون هستیم، توجه خود انرژی هسته ای، نمیدونم عرض به خدمتون و امثال اینها. خب خداوند چی در این وجود تأمین کرده است برای انسان ها؟ در مواد غذاییمون هم همینه. یعنی ما هنوز دنبال سیب زمینی، پیاز و نخل و لوبیاییم. اونقدر مواد غذایی در این وجود هست. یه وقتی میگفتم اون خانم کالندیکوت عرض به خدمتون استرالیایی تبار عرض به ساکن امریکا و دانشگاه هاروارد تو اون کتابش نوشته اگر این سیاره رو دوست میدارید با تحقیقات علمی دقیق اهل این کار است، متخصص این کار است که یک صدم بیشتر هنوز از مواد غذایی قابل استفاده روی زمین برای بشر کشف نشده. هنوز یه صدم چه کشف کردن از سیب زمینی و پیاز و گوجه و نمیدونم از نخود و لوبیا و ماشاهد هست، هنوز یه صدمش کشف شده. بسیار مواد غذایی نابتر روی این زمین هست که ما هنوز کشفش نکردیم که بخوایم استفاده بکنیم. پس خداوند رزق را عزیزان تأمین اعتبار کرده است. یک. دوم، توان بهره برداری از رزق را، یعنی اندیشه و فکر رسیدن به رزق و روزی و تبدیل و انتقال اون رو به وجود انسان به آدمیان داده است. ذهن انسان رو آماده و مستعد شناخت، بهره برداری رزق، تبدیل و تبادل آن و استفاده بهینه از اون قرار داده است. ابزار و اندامش هم به ما داده، یعنی دهان و زبان و عرض آسیاب و این نیش لازم رو، آسیاب لازم رو درون دهان ما قرار داده است. دستگاه گوارش ما رو همون چنان داده است که بالاخره این مری کار خودش بکنه، به معده برسد، اسفکتر معده بره دوازده، بره نمیدونم کلن و مسیر خودش رو طی کند. کاملا این وجود رو حضرت باری تعالی مستعد جذب و هضم و دفع رزق هم قرار داده است. کاملا تنظیم و منظم در وجود، مایه ها موجود، اندیشه رسیدن به اون موجود، شیوه استفاده و بهره برداری اون ابزار اون موجود، نرم افزار اون، سخت افزار اون موجود. الله یرزقها و ایاکم، این قسمت اوله که الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. بدونید شما بر سر خان او نشستید، بر سفره هیچ کس دیگری میهمان نیستید. چنان عهد خام کرم گستر است که سیمرغ در قار قسمت خورد. درست. حالا این آیه دوم، الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. اما این مسئله رزق اونچنان است که گاه خدا توسعه در رزق بندگانش ایجاد میکند، گاه مزیقه ایجاد میکند. این مسئله است که خیلی ذهن انسانها رو در طول تاریخ مشغول میکرده است. تو این وجیزه و کتاب مختصر رحمت جاری هم یه ابعادی به این قضیه من پرداختم. الان به استعداد بحث و محفلمون یه اشارات مختصری عرض میکنم. ببینید، در رسیدن به رزق و روزی حضرت حکیم خداوند سبحان راهکارهایی رو قرار داده است، مادی و معنوی، که موجب توسعه رزق می شود یا موجب تضییق رزق می شود. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یعنی امور مادی و معنوی است که اینها موجب افزایش یا کاهش در برخورداری ما از رزق می شود. عزیزان هیچ تردیدی در این جهت نیست. یه امور مادی است که میشناسیم، یه امور معنوی است، یه اموری هم هست که خیلی برای ما مکشوف نیست اما هست. اینا حقایق این باب است. یعنی تصور بفهمید اینو هممون میدونیم. بله صد الانسان الا ما سا انا لا نزیع اجر عامل منکم. قرآن بارها میگوید اگر کسی تلاش کند خدا تلاش او را بدون نتیجه نمیگذارد. تلاش کنید ببینید نتیجه تلاشتون رو. یعنی در رسیدن به روزی بیشتر از ابزار و اسباب مادی حضرت باری تعالی پیش روی ما قرار داده است که موجب توسعه رزق میشه. اگر خدا بسط میکند راهی برای این بسط قرار داده. تلاش بیشتر مقبول میکنید، بهره‌مندی بیشتری بود داشته باشید. بالاخره عرض به خدمت، خداوند رحمت کنه این قدیمی های خودمون رو. هستن در محفلمون بعضی از محاسن سفید هایی که به همین شیوه عمل کردن. دیگه اینم آقا این شیوه تلاش اقتصادیشون چه بود؟ چگونه عمل میکرد؟ گاهی بعضی اینها رو متهم میکردن به حرص دنیا. خدا میدونه اینا حریص دنیا نبودن. اینا نمیتونستن بدون تلاش و کوشش زندگی کنن. ببخشید عذرخواهی میکنم، اینا اهل اون نبودن که تا لنگ ظهر بخفتن تو بسترشون، بعد ساعت 10 بلندشن چشمون باز کنن که حالا چه کار بکنیم، حالا ورزش صبحگاهی بکنیم، صبحانه بخوریم، حالا بعد چیکار، بعد بین زهرانتون بخورید دیگه، بعدم خواب بعد از ظهرتون، بعدم که دیگه شب دیگه میخوان پای نمیدونم چی بنشینید دیگه. اینها آقا کله سحر به تعبیر خودشون بلند میشدن در میدان شهدا، مغازه هاشون میدیدید از اول آفتاب قبل از آفتاب آفتاب جارو میکردن جلوی مغازه ها رو و میدیدید چگونه تلاششون رو، چه سعی و روششون رو. واقعا همه چیشون به زمان به موقع درست به تلاش اقتصادیشون میپرداختن، نتیجهش هم گرفتن نوش جانشون، خدا رحمتشون کند. یعنی میدونستن با پشت کاره، میدونستن با تلاشه، نه با این ناز پرورده تنعم بودن. خداوند راهش رو قرار داده است، یبسط الرزق لمن یشاء. این دوست جوان من که گمان میکند با خفتن و خوردن و خوابیدن این باید جز هیئت متوسلین به کیسه بابا باشه برای همیشه، این راه دیگه ای نداره اصلا، این دیگه باید همیشه زمین خورده ای باشد که برو شیر درنده باشه دغل. مینداز خود را چروگاه شن. خداوند راه بست رزق رو تلاش و کوشش قرار داده است. الکاد علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اون کسی که کد و تلاش میکند مانند مجاهد فی سبیل الله است. وقتی اون روز دید حضرت باقر رو، حضرت جسیم هم بودن، تو روز داغ تابستانی دید تو مزرعه دارن راهنمایی میکنن، چه میکنن، حرکتی دارن، خودشون تلاش میکنن. اون صوفی مآب رسید به حضرت، گفت چه بگم من، میبینم بزرگ هاشمی از قریش که برای حرص دنیا تو این روز داغ تابستانی اومده داره این کار را انجام میده، اگر مرگش برسد چه جوابی به خدا دارد؟ حضرت تبسم کردن فهمودن اگر مرگ من در این شرایط برسد در آن اوج عزت مردم، چون در حال تلاشی میمیرم که از امثال تو مستقلی باشم، که حاجت به امثال تو نداشته باشم. توجه دارین؟ این مثل سنگر جهاده تو این مکتب و تفکر. پس یه راهش تلاش اقتصادی است، کوشش مادی ظاهری است، فکر درست، برنامه‌ریزی درست، یبسط الرزق وعده مسلم الهی است، خداوند بستش میکنه. اما همه عوامل این نیست، ما یه عوامل فرامادی داریم در بحث رزق که اینها کمک میکنند، اینها چیزهای جالبی. سال اجازه بدید به جایی که من عرض به خدمتون کلیگویی بکنم، بذارید مستاقگویی بکنم خدمت دوستان، اونم از برکت روایات و فرمایشات زیبا و درخشان زبات مقدسه محمد و آل محمد. این روایات عجیبی در این باب داریم، بسیار روایات زیبایی داریم. حالا من یه چندتایی رو به استعداد محفل و وقتمون، اولا یه نکته رو در کل بخونم خدمتون، بعد اون مصادیق رو میخونم. عجیب این سخن، من کلمات الحسن المجتبا علیه السلام و علیه السلام، از سخنان نورانی امام مجتباست این. لا تجاهد طلب جهاد القالب، تلاش کن در راه رزق و روزیت، اما مواظب باش تمام زندگی تو طلب روزی نشود. لا تجاهد طلب جهاد القالب، یعنی تلاش برای رزق نشه تمام زندگی تو. یه بخشی از زندگی و حیات تو حیات مادی توست، نکنه حیات مادی تو حیات معنوی تو بپوشاند. سهمی گذاشتی برای جهاد و رزق معنوید یا همش صرف رزق مادیت میشه؟ خیلی زیبا. ولا تجاهد طلب جهاد القالب، ولا تتکل على قدر اتکال المستسلم. از اون طرفش نکنه بنشینی تسلیم بگی خدا روزی رسان است، من تکیه بر خدا کردم و هاشا که خداوند روزی ما را ندهد. فهم داری پرتوپل آرام بذار کنار، اینطورم نگو. نه تمام همت تلاش مادیت باشد، نه اینکه بخواهی بنشینی و بگویی روزی میرسد به قدر ما و چنین و چنان. ولا تتکل علی قدر اتکال المستسلم، فان ابتغاء الفضل من السنه. این که انسان ابتغاء فضل کند، یعنی طلب رزق از خداوند کند، از سنت انبیاء الهی و رسولان الهی و سنن شرعی است. ولی اجمال و فت طلب من الافه، اما این که انسان طلبش جمیل باشه، اجمال در طلب یعنی به اندازه، به غایت، پسندیده، شایسته. ولی اجمال و فت طلب من الافه، این از افت وجود انسان است، از پاکیزگی است. و لیست الافه بدافعت رزقن، و اگر انسان عفیف و پاکیزه در امر رزق عمل کنه، گمان نکنه که محروم میشه از رزق، اتفاقا مرزوق می شود. ولل حرص به جالب فضلا، و گمان نکن اگر حرص زیاد بزنه که تمام وجودش صرف کسب مادی بشه بعد میرسد دنیا رو میبلعد، نه، خدا همونجا یه موانع ایجاد میکنه که نمیرسد. فان الرزق مقسوم، رزق یه قواعدی داره، یه تقسیماتی داره، اینطور بی حساب کتاب نیست. و استعمال الحرسه استعمال المعصم، و اگر کسی حریصانه در امر رزق بکوشد یه مشکلاتی براش پیش میاد، یه لغزش هایی براش پیش میاد که نمیرسد گاه به بسیاری از خواستا. واقعا اینم نشون داده قواعد زندگی و مادی. اینو من چون دیدم روایت خیلی زیباست گفتم خدمت دوستان بخونم. اما حالا چند تا از اون سازوکارها و راهکارهایی که معصومین در باب رزق دارن یه چند تاشو خدمت دوستان به سرعت و گذرا عرض میکنم. خب ببینید اینا بعضیش ما رابطه میفهمیم، بعضی رابطه رو نمیفهمیم که رابطه این کار با رزق چیه. یا ابا حمزه وجود اون بارا که سید و ساجدین به ابی حمزه سومالی دارن میگن، همون بزرگ مردی که شما دعا ابو حمزه سومالی رو از اون دارید، حضرت تعلیم اون دادن. یا ابا حمزه لا تنامن قبل طلوع شمس، توصیه میکنم قبل از طلوع خورشید نخواب، یعنی خواب بین طلوعین، قبل از طلوع خورشید بیدار باش. فانی اکره حالک، من نمیپسندم برات، من این ناپسند میدانم. ان الله یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد، خداوند تو اون ساعت یه لطفهای ویژه‌ای به بندگانش میکند. اونایی که تو اون ساعت بیدارند، بالاخره چیزای شما فهمیدیم گفتیم سحرخیز باش، کامروا باش، یه چیزهاشو به ذهن خودمون میفهمیم، اما مثل که قصه بالاتر از اینها هم دارد این قضیه. ان الله یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد و علی ایدینا یجریها، و به دست ما هم جاری میکند، ما هم دعا میکنیم، ما هم میخواهیم مرزوق بودن بندگان خدا را و شیعیانمان را. اما از روایات کوتاه سرفصلی و کلیدی فرمودند ذیل این آیه شریف، خوب آیه را دقت کنید، و من قدر علیه رزقه، یعنی چی؟ یعنی هر کسی که تنگ میشه روزیش زیق میشه، و من قدر علیه رزقه، یه مدتی میبینید اوضاع خوب نیست یه کمه کی؟ و من قدر علیه رزقه عکسشه، فلینفق مما آتاه الله، شما دستتون رو باز کنید تا خدا دستش را باز کند. احتمالاً مشکل اینه که شما دستتون رو بستید که خدا میبندد. من نمیخوام این مطلب رو به عنوان نظریه بگم قطعاً، اما به عنوان احتمال این دوست توانمند حکیم من میگفت که واقعاً یه ارتباط عجیبی است عزیزان. اینا پیچیدگی هایی است که ما موندیم گذرا میگم و رد میشم. خیلی از گرفتگی هایی که در جسم ماست از گرفتگی های روح ماست. حالا میخواد تو کبد باشه، میخواد تو کلیه باشه، میخواد تو معده باشه، اینها گرفته از گرفتگی های روح ماست. افرادی که دچار خست و بخلن اینا به یه بیماری های جسمی خاص مبتلا میشن، باورتون میشه؟ اینا به یه بیماری های خاص مبتلا در بعض از اندام های بدنشون، مثل این که خدا یه ارتباطاتی توی وجود قرار داده که هنوز بشر خیلی راه داره تا بهش برسه، هنوز خیلی راه داره تا بهش برسه. فرمود وجود ذات باری تعالی، فرمود کسی که مزیقه در رزق فلینفق، دستشو باز کند، مما آتاه الله سیج، ببینید آیه شریفه قرآن، سیجعل الله بعد عسر یسر، خدا بعد از اون تنگنا باز میکنه دستشو براش. و مفتاح الرزق از صدقه، در ادامهش معصوم فرمود در ذیل آیه شریف، و مفتاح الرزق از صدقه، از مواردی که می افزاید در رزق صدقه است، دستتون رو باز کنید. این آیه دوم، باز اینو حفظن دوستان عزیز، سوره مبارکه نوح بارها گفتیم، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید به درگاه پروردگارتون، اون غفار است، یرسل السماء علیکم مدرارا، شب بیایید به طرف او، خداوند امر رزقتون رو منظم میکنه، میباراند روزی را بر سرتون، و یمدد کن به اموال و بنین، مددتون میکند. از روایات بسیار زیاد که الان گفتم این رو این نبویست کوتاه سه کلمه استنزل رزقه به صدقه. استنزلو یعنی چی؟ یعنی نازل کنید روزی را به صدقه. پیامبر فرمودن استنزل رزقه به صدقه. و چقدر زیبا این باز از خود نبی مکرم، من حسنت نیتو زاد الله فی رزقه. الله اکبر، هر کسی که نیتشو خوب نمیکنه خدا روزیشو زیاد میکنه. هر کسی که نیت خیر به دیگران داره، دوست داره از قبلش مردم بخورند، رواداری به مردم و جامعه داره، وقتی میگه کسی صاحب یک ماشین نو شد میگه الحمدلله شکر خدا که بنده خدا نو نما شد، خونش الحمدلله که چه خونه خوبی به این مؤمن خدا داد، بدونید خداوند روزی خودش رو می افزاید. یعنی نیت ما و باطن ما با روزی ما ارتباط مستقیم دارد، بنابر اون که نبی مکرم می فرماید حسن الجواره یزید و فررزق، خوب همسایه داری کردن موجب زیادی در روزی است. حسن الجواره یزید و فررزق، خوب همسایه داری روزی را فزون می کند. دقت کردیم؟ و من جمله حالا اینا عوامل عرض به خدمتون دیگه معنوی که وجود بعد التعقیب و بعد القدات و بعد العصر، تعقیب بعد از نمازها، یعنی اینکه نماز رو خواندیم 4 رکعت، گاهی وقت تو مساجد میبینید وقتی که آقا میگه و سلام علیکم و رحمت الله، اگه صفحه اول باشید یکی دو دقیقه برگردید میبینید مثل اینکه دشمن حمله کرده، همه دارن به طرف در مسجد فرار میکنن. چه خبر شده خدا، یا اینجا اعلام خطری شده، آژیر قرمز به صدا در آورده. میبینید تعقیب بعد از نماز، این که بعد از نماز انسان بنشیند، سجده طولانی کند، ذکر بگوید، تزید و فررزق، اداء الامانه، اینو کلمات امیرالمؤمنینه، اداء الامانه، امانت دار بودن، ول استقناء، چشم به دست مردم نداشتن، ابی و نفس بودن، مواسات الاخ فی المال، یاری کردن ماری به برادر ایمانی، ول بکور فی طلب رزق، اون جمله بالاست، سرخیز باش تا کام روا باشی، صبح از وقت صبح استفاده کردن، و اجابت المؤمن، پاسخ مثبت به خواسته مؤمنین در حد توان دادن. اینا این بعضیش ما میفهمیم بعضیش نمیفهمیم ارتباطاتش، اما خیلی جالب اگر کاویده بشه این. و قول الحق، حقگو باشه انسان روزیش افسوده میشه. و اجابت المؤذن، وقتی مؤذن میگه حی علی الصلاح حی علی الصلاح، بگه لبیک 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 ای کرم، سودای توست اندر سرم، بیاد به طرف مؤذن. و ترک الکلام فی الخلاء، در بعض از شرایط سخن نگوید در حالت تخلیه. و ترک الحرص، فروگذاردن حرص، و شکر النعم، شکر نعم الهی، و اجتناب الیمین الکاذبه، اجتناب از قسم دروغ روزی رو. حالا عکس اینها چی میشه؟ همش موجب کاهش روزی میشه، یعنی قسم دروغ خوردن روزی رو کم میکنه، خدا میدانه امیرالمؤمنین میگه نمی افزاید به روزی. همه اینها و اکل و مایز خطومن الخان، اگر چیزی در سفره عرض به خدمتون میخواد از بین بره و ضایع بره، نگذاریم از بین بره، استفاده کنیم این نعمت رو، موجب فزونی رزق میشه. و من سبح الله کل یوم 30 مره، 30 بار سبحان الله در روز گفتن. دفع الله عنه 70 نوعا من البلا، شاید تا 70 ابتلا را دور کند از انسان این تسبیح هر روزه. ایسر و الفقر، که یکی از اونها تنگناهای اقتصادی باشد، کمک میکند به گشادگی امر رزق. عدم طهاره، پیامبر فرمودن اون از امیرالمؤمنین بود، یدم علیک الرزق، طهارت ملتزم باش، تا میتوانی بر طهارت باش، خواب بر طهارت، بیداری بر طهارت، میافزاید در رزقتو. فی ساعت الاخلاق کنوز الارزاق، امیرالمؤمنین فرمودن اخلاقتون رو باز کنید، گره های ابروتون رو باز کنید، خدا گنج رزق رو بهتون میده. یعنی خوش خلقی، خوش اخلاقی. بالاخره اینا چیزی که باز اینا توجیهشو میفهمیم. گفت که مردم به در باز جایی نمیروند، به روی باز جایی میروند. تو تجارت هم این حق با مشتری است. بالاخره این اصول تجارت دنیا الان اینو اقتضا میکنه. آخرین سخن بنده تمام این روایات. قال صادق علیه السلام ام تعزت فرمودن حسن الخلق یزید و فرز این اون مطلب رو با کثرت و سحت یمحق الرزق. گناه، گناه یقینا محق میکند، ویران میکند و نابود میکند رزق پاکیزه انسان را. حالا چطور خدا پس باز میکند، میگشاید یا زیغ میکند؟ از همین راههایی که عرض کردم، راههای مادی و معنوی که اشاره کردیم. هر کی تو این وادی قرار میگیرد یبسط، خارج میشود یقدر. فرمود چرا نگران روزی؟ قانون داره، چارچوب داره، بیاین قانونش یاد بگیرید. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، که این آیه رو من میخواستم بگم، باقی موند انشاءالله فردا ادامه بحث رو. بعد میرسیم به یه جمله عجیب و تکان دهنده انشاءالله بر بحث فردامون میمونه که و ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الآخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، که از شاه بیت های این سوره عنکبوت است. انشاءالله فردا خدمت عزیزان ادامه مباحث رو تقدیم خواهیم داشت. پروردگارا توفیق فهم آیات بینات فطر و اسرار خلقتت رو بر ما ارزانی بدار. پروردگارا رزق معنوی و مادی خودت رو بر سر ما و بر سر جمیع مسلمانان و شیعان امیرالمؤمنین افزون بگردان. پروردگارا ما را شاکر نعمتهای مادی و معنوی خودت قرار بده. توفیق درک بیشتر حقایقت رو، زندگی در سایه رحمت قرآن و اطرت رو روزی و بهره ما بفرما. دست ما رو از دامن این دو امانت کوتاه مگردان.